4:10:90 کلاس اصول استاد سید جواد شبری.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الرومین. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و علی آل محمد، صل علی اعدائهم اجمعین و لنا الى قیام یوم الدین. بحث ما در مورد روایت حسین ابن علوان بود که در قرب الاسناد نقل شده. در حسین ابن علوان عمده قرینه ای که بر رساقتش هست اکثار اجلا از روایت از او هست. ابو الجوزاء، منبه ابن عبدالله و حسن ابن ظریف بسیار از او روایت می کنند که هر دو ثقه هستند و در منبه ابن عبدالله تعبیر صحیح الحدیث هم تعبیر شده که بعضیا اون رو یه مقداری بالاتر از ثقه هم دانستند که انه مفهومی شبیه اصحاب اجماع برش قائل شدن. حاجی نوری در بعضی جاها صحیح الحدیث رو به معنای این که انه کسی هست که احادیثش مورد صحه گذاشته شده و که انه اون جایگاهی که اصحاب اجماع دارن و مشایخشون تا معصوم بهش ملاحظه نمیشه یا صحات هستن، از همین صحیح الحدیث استفاده کرده. البته به نظر نمیرسه مفاد صحیح الحدیث این مفهومی باشه که ایشون میگه، ولی علی تقدیر صحیح الحدیث تعبیر کمی نیست. علاوه بر اونها حسین ابن سعید و هارون ابن مسلم هم از حسین ابن علوان روایت زیادی دارن. هیثم ابن ابی مسروق هم در پاره موارد روایاتی داره. این همه اجلا استقاط هستن و کافی هست برای اثبات رساقت ایشون. البته عرض کنم خدمت شما، شیخ در بعضی موارد تصریح کرده که به روایت های حسین عنوان استفاده نشده. تحذیب جلد یک صفحه 93 حدیث 248، صفحه 332 حدیث 974، صفحه 464 حدیث 1517، جلد 6 صفحه 168 حدیث 331، جلد 7 حدیث صفحه 222 حدیث 976، صفحه 251 حدیث 1085، صفحه 317 حدیث 1309. در این موارد ایشون اشاره کرده به عدم فتوا به روایت حسین بن علوان، ولی اولا عدم فتوا دادن به روایت یک شخص دلیل بر عدم وثاقتش نیست، به خصوص جایی که شخص عامی باشه. خب احیانا ممکنه به دلیل تغییری بودن روایاتش و امثال اینها به روایتش فتوا داده نشده باشه و ممکنه به جهت تعارض به روایتش فتوا داده نشده باشه و امثال اینها. و در ثانی و اساسا به طور کلی خود شیخ تصریح فرموده بودن که روایت های عامه در صورتی که برخلافش روایت های امامیه نباشه بهش عمل میشه. خب عامه احیانا روایتشون به دلیل اینکه فتوای امامیه برخلافشه مورد قبول قرار نمیگیره. اینا معناش این نیست که اینا صحیح نیستن، این چیز نیست. نکته دیگه این که تمام این روایتاش در سندش الحسین ابن علوان ان عمرو ابن خالد ان زید ابن علی واقع هست، یعنی مشکل به جهت اشخاص دیگه واقع در این سند باشه. عمرو ابن خالد از زیدیه است، از رؤسای زیدیه است. اینه که تو بعضی از این موارد شیخ تصریح میکنه که رجاله و رجال العامه یا رجال زیدیه امثال این ها اشاره به همین عمرو ابن خالد.
این موارد شیخ به طور کلی احادیث و سید ابن علوان زیر سوال بوده یا همین مورد؟
نه مورد خاصه شو، نه مورد خاصه شو. گفت به این روایت فتوان اندازه نشده، به اون روایت فتوان نشده. مجرد اینکه در یه سری موارد خاصه ای فتوان داده نشده، این دلیل بر این نیست که حسین علوان ثقه نیست. و اینکه که مجموع موارد رو قرائن رو نگاه کنیم، حسین علوان به ساقتش اثبات میشه. عرض کردم اون مسئله ابن عقده که در مورد حسن گفته اوصف اند اصحابنا و احمد، هم رو میتونیم به عنوان معید ذکر کنیم که علی القاعده اینا باید با برادرشون از جهت اصحابت شبیه هم باشن که این تعبیر ذکر بشه. اون رو حالا دلیل شاید نشه ذکر کرد، ولی معید خوبی هست برای اثبات اصحابت حسین ابن علوان. خب این بحث حسین ابن علوان. روایت بعدی که اینجا ما داریم، یه سری روایت هایی هست که در در تفسیر عیاشی وارد شده، دیگه مرسلات هست. تفسیر عیاشی جلد یک صفحه 8 اگر بیارید. این مجموعه روایاتی رو اینجا در باب ترک و روایت علتی به خلاف القرآن ذکر کرده که تعبیرش هم از مجموع اینها عدم الموافقه رو هم به معنی مخالفت فهمیده که همینجور هم هست. خب اینا یه سری روایتی هست که بعضی از این روایت ها در سندهای دیگه ای داره که قبلا خوندیم، روایت هشام ابن حکم، اسماعیل ابن ابی زید سکونی، اونا گذشت. روایت های دیگه ای که وارد شده و خونده نشد، یک روایت محمد مسلم هست، قال قال ابو عبدالله علیه السلام یا محمد ما جا که فی روایتن یا من روایتن من برن او فاجر یوافق القرآن فخذ به، و ما جا که فی روایت من برن او فاجر یخالف القرآن فلا تأخذ به. خب ارسله، و علاوه بر این که ارسل هم هست ارسل هست و حالا ممکن نمونه مهدش بعدن صحبت هایم بکنه. خب طبیعتاً یعنی ولو در اصل روایت های تفسیر عیاشی مسند بوده، ولی الان چون سندش در اختیار ما نیست، در حکم مرسل تلقی بشه. روایت بعدی روایت صدیر هست. عن صدیر قال کان ابو جعفر علیه السلام و ابو عبدالله علیه السلام، مثلا یقول یه چیزی باید باشه، لا یصدق علینا الا بما یوافق کتاب الله و سنت نبیه. خب این هم مرسل هست، از این جهت از اعتبار ثابته. ولی در مورد خود صدیر هم مقدار عرض بکنم، صدیر عمده ترین نکته ای که در اثبات وثاقتش هست، یه سری عبارت هایی در مورد صدیر تو کتب رجالی ما هست و عصیدتون میکن لونن، اون یعنی چی، توصیق مده زمه، اون رو دیگه در مورد صحبت نمی کنم. عمده در مورد صدیر این هست که در بعضی از کتاب های عامه با تصریح به شیعه بودنش گفتن در روایاتش اشکالی نیست و توصیق کردن، و یحیی بن معین توصیقش کرده. در کامل ابن عدی میگه که مذهب شیعه هست و با این حال تضعیفش کرده، تصدیقش کرده. جوزجانی که از یکی از متأسف‌ترین و ناسبی‌ترین اشخاص شاید بشه گفت هست، در مورد صدیر تعبیر میکنه مذموم المذهب، چیزی بیشتر از این ذکر نمیکنه. پیداست از جهات دیگه غیر از مذهب مشکلی نداشته. کسی با سبک برخورد عامه به خصوص بعضی هاشون مثل همین جوزجانی آشنا باشه، اینا یه شیعه رو تا جایی که میخوره فحشش میدن و اینکه یه نفر رو با تصریح به شیعه بودن توصیف کنن نکته خیلی مهمی هست. بعد
توصیف میکنن در محل روایت خودشون
به هر توصیف میکنن حالا در
محل
نشانگر این هست که به هر حال این مقدار هست که روایت های تنده چیزی تو برای عامه نقل نکرده، روایت های بسیار شدید و لحنی که چیز هست، ولی به هر حال این نشانگر این هست که در جامعه اون زمان به وثاقت شناخته شده. کسی که با اختلاف مذهبی اون رو توصیف بکنن خیلی مهمه. یکی از نکات اصلی توصیف یک سری افراد هست، سویر ربی فاخته از این افراد هست، صدیر سیرخی از این افراد هست، افرادی هستند که عامه با تصریح به شیعه بودن توصیف کردن، اینها خیلی ارزش مهمی داره. ولی خب به هر حال روایتی هست که به دلیل ارسالی که الان در سند هست قابل اعتماد نیست. برای اون متنش متنایی هست که مشابه سایر متن. روایت بعدی که تازگی داره روایت حسن ابن جهم هست. علی الحسن ابن جهم یه مقدار متنش متفاوت هست با متنهای دیگه. تو متنهای دیگه موافقت و مخالفت بود. این متن شباهت و عدم شباهت رو مطرح کرده و این آقای صدر از این شباهت و عدم شباهت یک معنی خاصی برداشت کرده که بعداً در موردش صحبت می‌کنم.
کتاب و سنت همین احادیث
ما، بله اونم هست که در واقع مراد از احادیث ما تعبیر کرده، اون ممکنه تفاوتش رو باشه. این نکته در مورد روایت صدیر بگم، اینو بعد در موردش صحبت می‌کنیم. تو بعض تعبیرات کتاب الله و سنت عرضه به کتاب و سنت ذکر شده، اینجا سنت نبیه ذکر شده. این رو داشته باشید تا اینکه آیا مراد سنت چی از مرحوم آقای بروجردی نقل شده که ایشون مستندن مراد سنت سنت نبوی هست و این رو بعدم جدا معیدات اون مطلب هست. حالا بعدا در مورد موافقت با سنت در این مورد صحبت می کنیم که مراد سنت چیست که به عنوان محک تمییز به روایت صحیح استقیم معرفی شده. به هر حال روایت حسن ابن جهم این هست، عن الحسن ابن جهم عن العبد الصالح علیه السلام قال اذا کان جاءک الحدیثان المختلفان فقصهما علی کتاب الله و علی احادیث الله فَإِنْ أَشْبَهْهُمَا فَهُوَ حَقٌّ فَإِنْ لَمْ يُشْبِهْهُمَا فَهُوَ بَاطِلٌ. خب این هم از جهت سندی قابل استناد است. میمونه روایت های دیگری که با عنوان روایت های شواهد، یعنی روایت هایی که شرط حجیت خبر رو شاهد داشتن از کتاب و سنت ذکر کرده که دو تا روایت داریم. یکی روایت عبدالله ابن ابی یعفور هست، حالا متنش رو اختلاف الحدیث رو بزنیم. هم همین لحاظ این هم کافیه، همین اختلاف الحدیث نه بیت پایین دوم نه روایت دوم بیت بالا بیت بیرون بیرونم روایت دوم توی این باب بود این دوم آره این روایت سندش این هست محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن محمد عن علی ابن الحکم عن عبان ابن عثمان عن عبدالله ابن علی عفور قال و حدثنی حسین ابن عبدالعلا انه حضر ابن عبی عفور فی هذا المجلس قال سأل فعبا عبدالله علیه السلام عن اختلاف الحدیث. خب اینجای بحثی در مورد این روایت در فهم مفادش هست، یکی این که اون قاله که میگه و حدثنی حسین ابن عبدالعلا چیه؟ مراد عبان ابن عثمان هست که آقای حسنی بی پروا این که شخص دیگری هست امساری. خب حالا ببینید آیا اینجوری هست یا اینجوری نیست. خب عرض کنم خدمت شما، حالا بیاییم این روایت رو. اولا برای شناختن این مطلب باید دیسته از حسین ابن عبدالعلا کی نقل میکنه، عبان نقل میکنه، عبد نجم نقل میکنه، کی نقل میکنه. همین حسین ابن عبدالعلا بیایید تو دایت النور الحسین ابن عبدالعلا تو عنوان اصلی هم دارید میگر بزر میخوام بردی شما میگره تو اینجا الحسین ابن عبدالعلا تو عنوان های معیار همیشه یک قانون هست، کلماتی که هم با الاسلام هم بی الاسلام میتونن تعبیر بشن با الاسلام متقید یک قانونی هست برای خودمون قرار دادید. حسین ابن عبدالعلا بیشترین تکرارش علی ابن الحکم انواریه و اصلا حالا با نام شاگرد عبان ابن عثمان هم حالا نیستش، هیچ جا نیست و خودش نشونگره که این عبان ابن عثمان. حالا غیر از این جهت حالا برگردید، خب بازم بیاید بیرون این روایت تو محاسن هم نقل شده، بیاید پایین تو محاسن. این تو محاسن میگه که قال علیون و حدثنی حسین ابن عبدالله، یه تصریح میکنه که مراد از مرجع ضمیر علی هست که اگه پنشبه که خب ما هم با قرائن دیگر مطلب رو به دست آورده
تجربه ایشو زده
مناسب پرواه عکس دارم خدمت شما. حالا میگن بحث دیگه این هست که و حدثنی حسین ابن عبدالعلا انه حضر ابن ابی عفور فی هذا المجلس یعنی چی؟ انه بحث های احتمالات مختلفی در این مورد داده شده که من تو توضیح الاسناد در موردش بحث کردم و حالا مختار اونجا رو عرض بکنم. اون این هست که مراد از این عبارت اینه که علی ابن حکم میگه در مجلسی که ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام مطلب رو میشنید حسین ابن عبدالعلا هم میگه من حاضر بودم، یعنی علی ابن حکم از ابن ابی یعفور با واسطه عبان این مطلب رو نقل میکنه، هم به واسطه حسین ابن عبدالعلا. فقط حسین ابن عبدالعلا خودش سائل نیست، حسین ابن عبدالعلا میگه که در اون مجلسی که ابن ابی یعفور از امام صادق داشت سوال میکرد من حاضر بودم، که اون قالی که هست مراد این قال ابن ابی یعفور. یعنی بنابراین ما دو طریق داریم، که علی ابن حکم عن عبان ابن عثمان عن عبدالله ابن ابی یعفور، یکی علی ابن حکم عن الحسین ابن عبدالعلا عن ابن ابی یعفور. و دو طریق روایت داره. این یک نوع تحویل در سند رخ داده که بین بله بله در نجم حسین معول علا میشه از امام صادق بگه
در
واقع اینطور میشه سمعت و ابن عبیتو سهل عبادالله، نه 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 سمعتو یست علا عبادالله، یعنی در جایی که ابن عبیتو داشت از امام صادق سوال میکرد من بودم خودم، یعنی کنت حاضر عند ابی عبدالله علیه السلام عندما سأل ابن ابی یعفور عنه. بنابراین در طریق حسین ابن ابی العلا مثلا میخوام من ابن ابی یعفور کار رو بزن در واسطه در علی ابن حکم عن ابان ابن عثمان عن عبدالله ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام یه طریق، طریق دوم علی ابن حکم عن حسین ابن ابی العلا عن ابی عبدالله علیه السلام که طریقش به اصطلاح ابن ابی یعفور نیست، ولی طریق اول این امتیاز رو داره که از خود سائر روایت رو باید نقل داره میکنه. طریق دوم کم واسطه تره، علی ابن حکم با یک واسطه از امام صادق نقل میکنه، ولی طریق دوم طریق اصلی که اینجا به اون طریق اعتماد کرده طریق اون سائل اصلیه که خب امتیاز سائل بودن رو داره. علی تقدیر خب این دو طریق رو بررسی بکنیم ببینیم چه شکلیه. توی این سند اولین نفر علی ابن حکم هست. علی ابن حکم یه بحث این هست که ما دو نفر به نام علی ابن حکم داریم یا یک نفر داریم، کسی رو به نام علی ابن الحکم الکوفی لبیه طور برای دنور شیخ توسی در فهرستش علی ابن الحکم الکوفی رو رو ترجمه میکرد، یک ترجمه
علی کوفی
نه بود؟ نه ابن علی ابن حکم الاحواری ابن علی ابن حکم الکوفی به نام ثقت جلیل القدر ترجمه کرده. نجاشی کسی رو به نام علی ابن حکم ابن زبیر ترجمه کرده. النخعی ابو الحسن الزهری. بحث اینه که آیا این دوتا یکی هستن یا یکی نیستند. خب عمده قرینه‌ای که بر وحدت اینها هست، حالا غیر از این که علی ابن حکم در اسناد مکرری به اون به طور مطلق ذکر شده و اگر این دوتا باشن و هر دو شخص معروف حساب کتاب باشن و در یه طبقه باشن باید مشخصات ذکر بشه و هیچ مشخصی در جایی ذکر نشده، علاوه بر این یه پایین تو رجال کشی، تو رجال همینجا تو رجال کشی میگه ان علی ابن حکم هو ابن اخت داوود ابن نعمان بیاع الانماد و هو نصیب و بن زبیر سیارفه و به اصطلاح از محمد ابن عثمان نقل میکنه که علی ابن حکم ابن اخت داوود ابن نعمان هست، نصیب و بن زبیر. این بازش کنید، این در متنش، این در ذیل عنوان علی ابن الحکم الانباری این رو ذکر کرده
شیخم الانباری بودن
رو... که علی ابن حکم الانباری رو میگه نصیب بن الزبیر، یعنی قمخیش بن الزبیر سیارفه. اولا سیرفی، این به نظر میسه باید مثلا سیرفی باشه. حالا بیایید بالا توی علی ابن حکم الکوفی
توی فهرست
اینها بله حالا نجاشی دید بالا ما علی ابن حکم بعضی جاها با تعبیر علی ابن حکم سیرفی ازش یاد شده که حالا علی تقدیر اون تعبیری که اونجا هست نشانگر این هست که علی ابن حکم انباری با علی ابن حکم ابن زبیر یکی هست و اون که علی ابن حکمی که علی وجه الاطلاق تعبیر میشه همین علی ابن حکم ابن زبیر هست که نصیب و بن زبیر سیارسه هست و این
انبار بودنش
الکافی نشستن؟ به نظر میرسه که انبار جایی بوده نزدیک کوفه، انبار نزدیک کوفه بوده و خود همین تایید میکنه که باید با کوفی یکی باشه به جهت مثلا انبار دقیقا کوفه نیست ولی یه چیزایی این شکلی هست.
این اسم همون میشه نامبرد نجاشی، این چیز نداره علی ابن جعفر بن زبیر؟
نه اون چیزش رو الان یادم نیست چیزی. علی تقدیر تو عنوانهایی که دقت که این هست که علی ابن حکم مطلق تو اسناد زیادی وارد شده روشن هست که علی ابن حکم یک شخص معروفی هست که تو ذیل این طرق هم اگه نگاه کنین همش علی ابن حکم علی وجه الاطلاق ذکر شده، هیچ جا با مشخصه ذکر نشده و در اسناد بسیار زیادی هم که هست هیچ جا به نام بن زبیر تک و توک کله مثلا بن زبیر شاید کل اسناد شما مراجعه کنید 3-4 تا بیشتر ابن زبیر پیدا نکنید و حالا یه سری قرائن دیگه هست من الان حضور ذهنتون چیز ندارم ولی به هر حال توصیفی که در مورد علی ابن حکم کوفی هست به با متعجب وحدتش با علی ابن حکم ابن زبیر نفعی به او هم تقریب میکنه کذار
کوفی
و
انباریش
مثلا
ممکنه
محل
تولدش باشه؟
یکی محل تولدشه که میگه زندگیش باشه همسال اینها همینجوره اینها معمولا فرض کنید عقدش انباری بوده که انبار خب یک شهر نسبتا به نسبت کوفه کم اهمیت تر هست و بعد اومده کوفه. کوفه خب یک شهر مهم و حوزه علمیه جسته بوده که به خصوص در دوره‌ای که علی ابن حکم بوده در اون دوره بسیار حوزه کرنشاتی داشته. به تعبیر حسن ابن علی ابن وشا میگه من در مسجد کوفه 900 نفر رو ملاقات کردم که میگفتن حدث این جعفر ابن محمد، یعنی 900 حلقه درسی دیده در مسجد کوفه. قدس جعفر محمد فنی سمیت خیال مسجد ظاهرش این هست که اینا حلقه های درسی کوچیک بود و همسال اینها داشتن، خیلی پرنشاط بوده. توی رجال شیخ باب اصحاب صادق نصف اصحاب صادقش تصریح میکنه میکنم یه الکوفی توشون یا کوفیون همسال اینها. حالا دیگران که دسته اینه میکنم ممکنه کوفی باشه اونم بمونه، اونایی که تصریح به الکوفی یا کوفی میکنه کوفه خیلی جای بزرگی بوده و اساسا گرایش اصلیش هم شیعه بوده، البته نه شیعه به معنای امامی اینها، شیعه یه مقداری با مفهوم وسیع تر، ولی همینجا به هر حال در کوفه محیطی بوده که کاملا شیعه ها آزادی عمل داشتن. ولی نکته اصلی تر این هست که البته معناش این نیست که اکثریت هم اینها بودن، ولی محیطی بوده که این اجازه آزادی بیشتری داشتن. مثلا با بصره خیلی متفاوته، بصره یک محیط اصطلاح تفنن سختی هست و اینها خیلی هاشون به هر حال با گرایشاتی که نسبت به اهل بیت درشون وجود داشته زمینه نقل احادیث
این اختلاف ادبیات اینا مال هم مذهب
چی چی
مثلا بحث رو کوفی میگم تو ادبیات
نه اونا بینا نه اونا برسی
نه اون بحث آقای جعفر مرتضی که میگه طرفدار بصرن عامه ها به خاطر هم حتی تو ادبیات هم قول بصری و کوفی مطرح میشه، کوفی هر چقدر شاهد از شعر میاره باز بصری مقدم میشه، یه تعصبی دینا.
حالا اونو من نمیدونم، حالا اون یه دیدگاهی که باید اون دیدگاه رو چیز کرد. اساسا اونا یه نکته متفاوتی وجود داره، یعنی بصری ها گرایششون گرایش تحلیل گرایانه است و ادبیات، و کوفی ها نقل گرایانه که امام بصری ها که فیل بین باشه امام تحلیل ادبی هست و امام اصلی کوفی ها که کسایی باشه امام نقل و اینها هست. و البته کسایی ترشت شیعی داره این هست، ولی نمیدونم چقدر این تأثیر گذاشته باشه در ترجیحاتی که بین
مرد
و به هر حال همون کسایی ما دیگه به هر حال چی قضیه این اسکیلیجه قدرت علمی و فکری خیلی قضیه این به جهت توانایی تحلیله مثل تحلیل ندارش خیلی بالاست و نمیشه اصلا با مقایسه شاید نباشه اون کسایی که در اون تحصیلی است. ولی خب اینا نقلگرا هستن، اونا تا یه حدودی تحلیلگرا هستن. اینا بگذاریم. خب علی بن حکم متوجه به وحدت این دو بزرگوار بحث خاصی نیست. شخص بعدی که سند ما وجود داره، سند اول ما، ابان ابن عثمان. علی بن حکم امامی و سرقه جلیل هست و خب هیچ بحث جدی نداره. نفر بعدیش ابان ابن
محاسن
حالا من قسمت مشترکش رو اول صحبت میکنیم، بعد قسمت مختصش رو بعدا صحبت میکنیم. نفر بعدیش ابان ابن عثمان. ابان ابن عثمان جز به اصحاب اجماع، طبقه دوم اصحاب اجماع هست و در رساقتش بحثی نیست، فقط در مورد اینکه آیا ناموسی هست یا ناموسی نیست این مورد کلامه. تعبیر شیخ عرض کنم خدمت شما، تو رجال کشی در موردش گفته کان من ناوفیه ابان رود، کان من الله همون ابان رو بزنیم ابان عثمان الاحمر تو کشی میگه که قال کان ابان من اهل البصره و کان من ناوفیه. خب این رو صاحب قاموس رجال میگه این احتمالاً من القادسیه بوده و هیچ شاهدی برای اینکه ناموسیه باشه نیست. و یکی از مؤیدات این مطلب که این ناموسی نباشه این که اوان برخی روایات از امام کاظم ازش نقل شده، یه دو روایت از امام کاظم ازش نقل شده، البته در غیر کتب اربعه اینه که بعضی ها به خاطر اینکه تو غیر کتب اربعه است اونو بهش برخورد نکردن، با واسطه از امام کاظم نقل شده. ناموسیه کسایی هستن که واقفی بر امام صادق هستن، امام صادق رو امام آخر میدانن. هیچ کس دیگه این رو نگفته که ناموسیه تحریف قادسیه باشه. گویا در بعد از نسخ هم به جای ناموسیه کان مل قادسیه
قبلا بسیاری گفته طرف کوفه بوده
و کان یشکر الکوفه و کان مل قادسیه منافاتی با هم نداره.
کان فیل قادسیه چیو در میاد؟ کان من القادسیه یعنی اصلش از اونجا بود.
نه اونا این
اصلش فرسی بوده گاهی وقتا،
نه نه
گاهی وقتا تو کوفه
اصلش مثلا مل قادسیه بوده ولی توی بین بصره و کوفه در چیز بوده، در تردد بوده. اون شرحالش نوشتن میگن که بعض جاها بصره بوده، بعض جاها کوفه. تو شرحال همین رجال نجاشی رو ببینید، مولا هم اصله و کوفی و کان یسکون ها تارتن و البصره تارتن. و قادسیه گویا یکی از چیزهای کوفه است، یکی از زواهی و نواهی کوفه است و اصلش مولا قادسیه بوده، ولی به هر حال بین بصره و کوفه در تردد بوده. کار یسکن و آتا بسن
به نظرم قادسیه
قادسیه چیز
اینجا میگه که اصله و کوفه میتونم معیدی باشه
الان
من القادسیه باشه، یعنی اصلش از کوفه بوده.
حالا از کنم قادسیه رو شما چی دارید از برنامه هایی که
چی میخواییم؟
قادسیه کجا؟ برنامه‌ای رو گواهی افتادیم؟
نور ندارم ولی چیز دارم،
شامله یا
موجم
موافق اهل بیت
دارم دارم
اونم باید داشته باشه الان
شما جغرافی اسلام داری؟ اون هم جاو میتونه منظورش کامن این اهل بیت داره یعنی از منظور
بله اون تو میتونم اینجا معجم البلدان
عبارت داری داره داره
قادسی یه مثلا باید یک هنج هنج نه یه مجموعه
جلیده پنج رو بینیم؟
نه نه از هم اول بینیم واسکه چی داره
کان اول یوم من ایام قادسی هایی که مانده
چیه؟ اونجا افتان؟
یوم
قادسیه قادسیه
و هو الحق این القادسیه
و هو من اعمال کوفه
هو من اعمال
بارق
من اعمال کوفه
قادسیه بین کوفه و بسط گویا
این احتمالاً
بسط اون بین اصلا به دنیا اومده بوده بعد رفته ساکن چیز شده حالا دیگه قادسیه رو ساکن بیه
تعدب
نه از وقت نه نه باره من قادسیه ساره حتی میشه
جاستت و طریق قادسیه یا زباله زباله هم یه
منزله منزله قدسه شهر منزله زباله بوده مدرنا ما بین الکوفه الى قادسیه اصلا قادسیه که خود قادسیه هم جزه چی داره از سهر شهر هست
مسیره که
مسیره هست
ما اون برو
قادسیه خب حالا نه حالا دیم تا خود قادسی این ها فوق القادسی مقابل قادسی دونه بغلا خب بله از شکی قبل قادسی رو
بل قادسی هم دو
قادسی
آنه حالا دیل به تیز ناباد بین الکوب و قادسی بله
خوش آقا
مرحله منت کوفه یه منزلی کوفه بودید
حالا اون نه یه جایی دیگه هست خود قادسی هم بیایی شاهی موزم اول قادسی هست یه حالا خود قادسی بیایی میگه پایین این بابل این بابل این بودم یه پایین آهان غاف یه پایین تا این غاف همین جایی این باید قادسیه باشه و سمیت القادسیه بله 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 همینه دیگه القادس فلان اوناش بموند و بین ها و بین کوفه 15 فرسخ ها از یکی دیگه 15 فرسخ تقریبا دو منزله دو منزله از فرسخ از یکی این در واقع بین نزدیک
یعنی یه جایی ولی بالاخره همچنین
نه جزو کوفه نیست نه نه جزو کوفه نیست
یک شهر مستقلی
بین روز 8 فرسخ معمولا طی می‌کردن اون تو مسافت شرعی کرد تقریبا دو روز راه بوده بین اونجا و کوفه دو
روز راه بوده بین کوفه و بسته
بوده بین کوفه و بسته بوده از تشمال اینجا بوده از دسته بوده
بیشتر سمت ایران بوده سمت مرکز ایران
حالا چیز اگر بود
نقششون نوشته اگر جغرافی
نه تو این جغرافی چیز بود جغرافی اصلا نقشه داره نقشه داره نقشه قدیمی داره نقشه قدیمی داره دقیقاً نقشه هاشو میشه چیز کرد اساسا خود کوفه به دلیل اسلامیه شهر اسلامیه و به جهت زمان عمر ساخته شده سعد که فاتح قادسیه معروفه اینها ارتباط بین قادسیه علل قاعده و چیز باید باشه کوفه باشه. کوفه کسایی که از علل قاعده باید اون ارتباطات بین اون نوع
باشه. پس خودش کوفه رو ساخته
بود. صدر نایب عباس بود. حالا بماند عبان هیچ شاهدی بر به اصطلاح ناوسی بودنش الا این عبارت نیست. این عبارت هم ظاهرن نسخه بدل قادسیه داره، باید همون هم صحیح باشه و به نظر میرسه امامی هست و شواهد بر امامی بودنش هست. اون هم این نکته. نکته بعدی حسین ابن عبدالعلا تو این سند هست. من فقط بحثشو آغاز کنم، این رو دوستان نگاه کنید. حسین ابن عبدالعلا یکی دو تا بحث داره، یکی تو شرحالش دو نفر به نام علی و عبدالحمید ترجمه شده. میگه ایشون میگه اوجه اخوه هست، این دو تا برادرش علی و عبدالحمید نجاشی، حسین رو میگه اوجه اخوه. این عبارت مفادش چی هست صحبت میکنیم. اون اینه که یه عبدالحمید ابن عبدالعلای هم هست که نجاشی توصیف کرده. آیا اون عبدالحمید ابن عبدالعلا داداش اینها هست یا نیست؟ اینم یه نکته. نکته دوم این عبدالعلایی که حسین ابن عبدالعلا هست تو بعضی منابع به عنوان خالد ابن تهمان معرفی شده. این مطلب درسته؟ اون اثرگذار هست برای تشخیص اینکه عبدالحمید ابن عبدالعلایی که اینجا نجاشی ذکر کرده با این برادر حسین ابن عبدالعلا یکی باشه یا نه. این جور بحثایی هست در مورد حسین ابن عبدالعلا. این رو ان شاء الله فردا صحبت می‌کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
این عبارت یعنی من یست روبرت نشون میده که
اون کافی نست روبرت
بالاخره این نشون میده که اصحاب مدارشون رو اولا و بزدار برسن این مصابت رو اینها قرار میده.
بله بله
خالده
تو مان نه حالا اون یه نکته ای داره، اون نکته ای داره که اون رو باید اون تو بحث بگم کنیم. یست قبه یعنی یست قبه فی ها ظلم مورد یا فی نوع مورد. این یه نکته ای هست که اصلا خود اون روایت های منوشه که میگه این روایت ها رو میگه مصوبه چیز هست یک روبه این حال عادت نمیگه یک روبه فکر مورد میگه. من الان بحث داره که من الان اون بحثی سرجه خودش من الان نمیخوام بارده
نه فقط یه چون نظرم به این بحثی هستش که امسال های نظری اینا مثلا میکنم میگن که بیشتی نظر به راوی نبوده، نظر به کتاب
نبوده. اون اکتر شرکیشون داده سرسن جان هیچ کنه شواهد ولو شواهد در حد شواهد ضعیفی که بشه بحثی کرد من در سلامان شده نگیدم و اوناش خیلی
یک سری حدسیات
یمان زنی به قول امروزی هاست. یمان زنی هایی هست که هیچ گونه شواهد قابل ارزی برای بحثم من ندیدم.
این شای مدرسی هم ادعاش همیشه هست. من بعدا دیدم مثلا یه چیزی اینجوری تو شواهد خیلی ضعیف
نه. آقای مدرسی هم از کسایی هست که خوره تطبعش خوبه ولی قوه تحلیلش خیلی ضعیفه اینا. و اینی که زمینه هایی که نیاز به تحلیل هم قوی داره خیلی پاشون میلنگه، ولی زمینه هایی که همون تطبع و اینها کارساز هست خب خیلی ارزش هم میکنش. الله
نه این کتاب رو مکتب در فرآیند تکامل
نشون مکتب در فرآیند
تکامل چجوریه این کتاب؟
کتابی هست نکات جانبی که داره نکات ارزش منده ولی حرفای اصلی حرف گنده بیدلیله که حتی یه ذره دلیل هم نداره از همین ادعاهای عجیب غریبی که و چون نکات جانبی پراکنده تاجه های موقعی تغییرشون این میتردن گفتن مطالب فرعی رو هز 20 تا 30 تا آدرس میده مطالب اصلی رو باید دارد میشه. این میشه اصلی کتاب همینه و اون حرفاش هم خیلی هاش در حتی در نقل بعضی جزئیات هم مشکلاتی در شیوه نقل داره، یعنی جهتگیری نتیجه گیری در نحوه نقلش هم اثر گذاره. بماند یه نگاه خاص نگاه منفی میراث دارد.
یعنی یک نگاه کاملا منفی به میراث دارن، نگاهی که
لب کلامش این هست که به هر حال این تشیعی که الان در اختیار شما هست این تشیع غالیانه است. و اون تشیعی که اصحاب ائمه بهش ملتزم بودن این تشیع نبوده و این تشیع بعداً ساخته شده. لب کلامشون اینه و امثال اینا. همین رو هم خیلی ضعیفه بحثی که وجود داره. حالا اون کتاب دیگه ایشون داره میراث مکتوب شیعه. میراث مکتوب شیعه نگاه کلی که حاکم بر کتاب است نگاه سوءظن به میراث، یعنی جاهایی تحلیل کتاب تحلیل زیادش نداره، اون جاهایی که تحلیل کرده فیلسوف نویسنده نسبت به میراث با سوءظن چیزی که برمیشته که نگاه مختشتری نداره، کاملا متأثر از تفکر بدبینانه مستشرقین به فرهنگ هست، فرهنگ اسلامیه. البته خب تطبعاتش خیلی گسترده است، قابل استفاده است، ولی به دلیل اون نگاه سوءظنی که وجود داره کتاب ها کتاب هست.